جوشن تن چشمه خوشی یورش به من اینک به شب خسته تردید تو کشت و حیات ابدی داد وان مشت گره کرد که شد جرأت فریاد ای چشمه بی تاب حیات ای آتش سوز دل برده ای از آب حیات ای آتش سوز
خبر جانسوز و اندوهگین امام امت و رهبر محبوب ایران به شهادت رسید.
مردی برای تمام فصل ها چرا یه ملت گریه میکنن؟ برای یه مسئول؟ برای یه سیاستمدار؟ برای یه حاکم؟ نه، مردم برای کسی گریه نمیکنن که تنها صاحب یک منصب باشه. مردم برای کسی اشک میریزن که بخشی از زندگیشون شده باشه. اما چطور ممکنه یه نفر هم فقیه باشه، هم شاعر، هم منتقد ادبی، هم سیاستمدار، هم استراتژیست، هم پناه خانواده شهدا، هم رفیق کودکان؟ راز این محبوبیت چیه؟ در جستجوی پاسخ این سوال هستی.
رهبر من تشنه شهید شده.
مردم به خدا علی لیاقت شهادت داد.
خدایا خدایا کارو به بزرگیت، کارو به این رهبرزاده
آقا نیستن، ولی میبینن که ما تا آخری قطعه خونمون وای میسیم یه وجه من این خاکو نمیدیم.
الان که رفته میفهمن، الان میفهمن که چه اسطوره ای رو از دست دادن.
نه تنها رهبر ما بود، نه تنها عشق ما بود، عشق خیلی از مردم مستضعف جهان بود.
رهبر من توی محل کارش شهید شد، من بهش افتخار میکنم.
یتیم شدی بابا.
روزهای سخت جنگ، خوزستان زیر آتش بود، شهرها می سوختن، جوانا راهی جبهه می شدن. در همون روزها مردی رو می شد دید که در جایگاه مسئولیت‌های مهم نظام بارها راه جنوب رو در پیش گرفت، نه برای عکس گرفتن، نه برای نمایش، برای فهمیدن حقیقت جنگ، برای بودن کنار رزمندگان، برای رسوندن صدای جبهه به مرکز تصمیم گیری کشور. باور داشت تصمیم درست بدون شناخت میدان ممکن نیست.
فی سبیل الله بودن به چه معنا؟ به این معنا که انسان برای حاکمیت قانون الهی بجنگه. شما دارید این کارو میکنید، در این هیچ شکی نیست. برادرانی که به حاکمیت قانون الهی مذعن و معتقد هستند و در این جبهه ها، در این فضای سخت زیر آتش دشمن، دور از خانواده، با محرومیت زندگی می کنند و می جنگند، بدون تردید حرکت اینها جهاد فی سبیل الله.
برای کسانی که این سخن رو خواهند شنفت در آینده، اگر در جبهه ها هستند، اگر در حال جنگ هستند، بگم که سرنوشت اسلام و سرنوشت قرآن در همین سنگرها داره رقم زده میشه و ساخته میشه. و اگر این مجاهدت هایی که به وسیله دلهای پاک و روحهای مؤمن انجام میگیره اینها نباشه، مطمئنن اسلام هزار سال دیگر در جا باید بزنه. این مجاهدت هاست که اسلام رو به یک خیز بزرگ وادار و موفق خواهد و میلیون ها انسان رو نجات خواهد داد. امروز اون برادری که در سنگر هست، فرض کنید که یه تفنگ انفرادی یا یک سلاح جمعی دستش گرفته یا مشغول کمین گرفتنه که یه ضربه‌ای وارد کنه یا آتشی اجرا کنه، شاید ندونه که ارزش و اهمیت این کار او چقدر زیاده. حقیقت این است که همین کارهایی که به وسیله هزاران نفر انسان مؤمن و مبارز در سرتاسر این مرزها داره انجام میگیره، اینها داره تاریخ اسلام رو میسازه و سرنوشت مسلمان ها رو تعیین میکنه. به همین جهت هست که من با قاطعیت عرض میکنم که کسانی که در این سنگرها شهید میشن جزو بهترین و عزیزترین شهیدان اسلام هست و اونهایی که مجروح میشن جزو گرامیترین مجروحان تاریخ اسلام هست و اونهایی که سالم میمونن جزو بندگان شایسته و صالحی هستند که خدای متعال اونها رو همواره در قرآن و به زبان پیامبرانش ستوده.
در محضر چنین شخصیتی اظهار وجود کردن کار مثل من فیل مرد مختل المشاعری باید باشه. کشتی نجات کتر سحرم دولت بیدار به بالین آمد مال خاک، گل و شمعم به مزار دل خونین آمد، گفت پاشو که مسیحات به بالین آمد. ناخدا نوح نبی بود که کشتی نجات راه طوفان زد و با بار دل و دین آمد. شهریار این غزل طرفه به تلقین سروش چون رقم خواست زدن خواجه به تحسین آمد.
کمتر کسی میدونست پشت اون چهره سیاسی روحی شاعرانه پنهان شده. در خلوت خودشون شعر میخوردن، شعر مینوشتن، شاعران رو میشناختند، غزل رو میفهمیدند و نقد ادبی میکردند.
معروفترین و محبوبترین شاعر کشور یعنی حافظ شیرازی، حافظ قرآن، که قرآن زبر بماند با 14 روایت. بعدم میگه هرچی دارم همه از دولت و قرآن دارم، یعنی شعرشم مال قرآن، هنرشم مال قرآن.
شاعری که لفظ و معنا رو و قالب و محتوا رو با هم به اوج رسونده و در هر مقوله‌ای که سخن رانده زبده‌ترین و موجزترین و شیرین‌ترین رو گفت. از جمله خصوصیات زبان حافظ شور آفرینی است. شعر حافظ شعر پرشور و شورانگیز است. همین شعر معروفی که اول دیوان حافظ هست، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که اشقافان نمود اول ولی افتاد مشکلها، نمونه بارزی از همین شور آفرینی و ولول آفرینی است.
حافظ شیرازی صرفا یه هنرمند نیست، این معارف بلندی در این کلمات است. این معارف هم فقط با هنرمند بودن به دست نمیاد، بلکه یک پشتوانه فلسفی فکری لازم داره.
بخش مهمی از غزلهای حافظ در واقع شعر مذهبی به این معنایی است که مورد نظر ماست.
در جلسات شعر خیلی ها فراموش میکردن که روبروی رهبری کشور نشستن، گویی استادی از اهالی ادبیات سخن میگفت.
که منو این سعادت امروز حاصل شد که در این محفل که همیشه آرزو می کردم که اینجا حضور پیدا بکنم، امروز ام سعادت نصیب من شد بالاخر. و با چشم خودم دیدم که رهبر معظم چقدر با شعر و ادب ذوق دارن ماشاءالله، و نه صرف نه فقط ذوق دارن، مثلا تصحیح هم می فرمایند و تشبیهات و استعارات را خیلی خوب کاملا متوجه میشن. خدا را شکر که واقعا یک شخصیت منفرد هستند که سیاست مداران یا مثلا کشور اونا کشورداران مختلف که امور اجتماعی و اقتصادی رو در نظر دارند، البته طرف امور ادبی و شعری اونقدر توجه نمی دارند.
حضرت علی
درسته.
فرهنگ رو نه یک حاشیه بلکه ستون اصلی تمدن می دونست. کتاب برای ایشون یک سرگرمی نبود، شیوه زندگی بود. در میان انبوه مسئولیت ها مطالعه می کردن، رمان می خوندن، تاریخ می خوندن، اندیشه می خوندن و بارها هشدار دادن که ملتی که کتاب نخونه آینده رو واگذار می کنه.
هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
کتاب باعث یک جای خاصی و هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقت گذاری های مردم باید داشته باشه. هر روز یه مقداری کتاب باید بود.
لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتاب خانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارتترین تنبلی ها تنبلی در خوندن کتاب است.
من مایل هستم که کتاب خانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنه، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به این که کتاب بخونن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمی‌گیره.
عجیب‌ترین ویژگیشون شاید همین بود. در برابر دشمن استوار، بی‌تعارف، قاطع، اما در برابر مردم مهربان. کافی بود کودکی به استقبال ایشون بیاد، تمام فضای رسمی جلسه تغییر میکرد.
بذارین بیاد بچه ها، بذارین هر کدوم بخوام بیان بذارین بیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشالله بیاد.
من محمدی از اون نشادم.
پس باید بیاین هر کدوم یه بوس به من بدین.
من محمد جواد موزیدار.
ایشون خانم یا آقاست؟
خانم.
چشم، یه چفیه به این دختر خانم بده. سلام.
یه چفیه به منم.
احوال شما، اسمتون چیه؟
زهرا.
ماشاءالله زهرا خانم گل. بفرمایید. زنده باشید. ماشاءالله. قهرمان بود. بله میدونم. بله بابای شما قهرمان. کی؟ داییتون؟ خیلی خوب. دو تا انگشتر بدید که دنو بزید برون. دایی لارا بدید. من چون
دعا
خوندم. بیرون آجان بهشون بده. به این دعا با خودم دا با خودم دا ماشاءالله.
خدا انشالله حفظه. بچه رو موازه، سر بچه رو، سر بچه رو بید.
جانم، جانم
چیکار کنم؟ به کی بدم؟
این خانم همین یه فرزند رو از شهید دارید. اسمشون چیه؟ اسمتون چیه خانم؟ نمنه. هنانه. خیلی خوب، موفق و لازم. بدید آقا.
آقا نامه خانم دیگه که من شعر رو بیرم آقا.
شعر رو خسون؟ او خسون هلوی اختی؟
بدید آقا. بلندگی. بلندگی
مرازم.
گبرو گبر یا خلا گبر
نوشتیمش
خود ماشاءالله 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 خانم کوثر بیا ببینم بیا قرار شما قرار شما نمیخواد بره خودم میشینی بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟
ماشین بازی
ماشین بازی؟ سلام محمد و
رسول کافی بود خانواده شهیدی وارد بشه. چهرهشون رنگ دیگری می گرفت. عشق، احترام، تکریم.
پدر و مادر و همسر شهید گنجینه یادهای شهیدن. ما وقتی مجاهدین رو می شموریم توجه به اون بانویی که مادر شهیده یا اون آقایی که پدر شهیده یا اون خانومی که همسر شهیده به اون توجه نمی کنید.
اینا مجاهدینی بی سبیل الله هست.
اینا مجاهدینی بی سبیل الله هست. فضل الله المجاهدین القاعدین شامل اینا هم میشه. اینا مجاهد بی سبیل الله. خانواده شهدا فقط مسئله شون این نیست که یک شهید از اونها در راه حق به شهادت رسیده. صبر اونها خودش کوه با ارزش، کوه با ارزش.
این خیلی رتبه والا و مهم است،
چون صبر کردی، چون مصیبت فقدان فرزند را که برای اغلب مردم دنیا یک عزاست، شما این را تبدیل کردید به یک عید، به یک تبریک. بنده بارها به خانواده شهدا، به پدر مادرها این را عرض میکنم، میگم این صبر شما موجب شد که این حرکت، این شعله مقاومت و مبارزه در راه حق رو نخواهد از بین نره.
بعضی از انسان‌ها کار می‌کنند، بعضی‌های دیگه برای بهترین نتیجه تلاش می‌کنند، اما گروه نادری وجود داره که هیچ چیز کمتر از کمال راضیشون نمی‌کنه. ایشون از مسئولان بهترین عملکرد رو می‌خواستن، از جوانا بیشترین پیشرفت رو و از نخبگان بیشترین تلاش رو و از خود بیش از همه.
من خودم بعض وقتا حس نمی کنم شما برای تک تک ما دلسوزیم. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام باش ارائه بدم. دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. این که همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس الغا نمیشه.
حالا چه مردم بدونه چه ندونه، من تک تک مردم رو دوست میدارم، یعنی همه رو دوست میدارم، برای همه دعا میکنم. من دعا، من اهل دعا، به دعا خیلی اعتقاد دارم. هیچ نمیگم که فلان گروه یا گروه، برای همه دعا میکنم. ممکنه برای یکی یه دعای شدیدتر و قدیستر و بهتری بکنم، اما دعا رو برای همه میکنم. دعای سعادت، دعای هدایت، دعای کامیابی و کامیابی دوست داریم. حالا ممکنه بدونن، ممکنه به قول شما ندونن.
سالها از شهادت گفته بودن، از شهدا نوشته بودن، بر مزار شهدا حاضر شده بودن، نام شهدا رو با احترام به زبان آورده بودن. گویی سالها با این واژه زندگی کرده بودند.
شهید وقتی از این دنیا میره در ملکوت اعلی میهمان خود خداست. لحظه شهادت اول راحت اوست، رزق او رو خود خدا عنایت میکنه، اول راحتی اوست، اول راحت، اول راحت.
و سرانجام بعد از عمری مجاهدت، بعد از دهه ها خدمت و پس از سال ها هدایت یک ملت، به آرزویی رسیدند که بارها از آن سخن گفته بودند. شهادت.
مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
ما سینه زدیم، صدا باریدند، از هر چه که دم زدیم اونا آنها دیدم. ما مدعیان سطح اول بودیم، از آخر کشیدیم.
اما مردان بزرگ با رفتن تمام نمی شوند. آنان در خاطره ملت ها ادامه پیدا می کنند، در کتاب ها، در اندیشه ها، در راهی که ساخته اند و در نسلی که پرورش دادند.
ما داغ داریم، مصیبت زده ایم، اما منفعل نیستیم، فعالیم، مثل خودش عمل می کنیم.
ما الان باید نیروهای مسلح باید 100% حمایت کنیم. اونا دارن جونشون رو فدای ما می کنن، ما هم باید جونمون رو فدای اونا کنیم.
دشمن به حال دل ما نمی سوزه که بیاد بگه آقا من خوام بیام واسه ایرانیا دلم بس. نه، دنبال منافع خودشه.
فقط همین پشت همدیگه رو خالی نکنیم.
دنبال این بودن که روحیه ما رو خراب کنن، ولی ما متحدتر شدیم.
اتحاد، همبستگی. دایه عزیزتر از مادر نداریم ما. دلسوزتر از خودمون برای میهن خودمون نداریم. کشور ثروتمندمون رو نگه میداریم، حفظ میکنیم، اجازه نمیدیم چنگال خونینشون تو خاک وطن هم فرو بره.
ما قرار بود فدای آقا بشیم، اون فدای ما شد.
هرچند ما عزادار هستیم اما زمینگی نیستیم.
یتیم شدیم، بی بدن شدیم.
عزا عزا سمرون، روز عزا سمرون، حامله ای امام پیش خدا.
و اینک مردی که روزی در میان دود و آتش خوزستان کنار رزمندگان ایستاده بود، در حافظه یک ملت جاودانه شده است.
وقت تمام شد، شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم. خدا من انشاءالله شما ها رو حفظ کنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آیون خانم. خدا حافظ.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می کنم، ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، ای بنده صالح خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم و همچون شما به بشارات و وعده‌های الهی دل ببندیم. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين.
شب شیرین رویای
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
خیلی ممنونیم از این که همراه ما هستید و شنونده رادیو ایران. رسیدیم به ساعت 17:56. همچنان با شما عزیزانیم تا ساعت 22 با بخش دوم از برنامه های امروز رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. اما دوستان عزیزم، در آستانه اربعین حسینی هستیم. دلدادگان حسینی این روزها حال و هوای دیگه‌ای دارن. بسیاری از هموطنان خوبمون این روزها دارن برنامه ریزی میکنن و خودشون رو برای یک سفر روحانی و نورانی آماده میکنن در مسیر عشق برای اجتماع میلیونی اربعین حسینی. به این بهانه همکار خوب گزارشگرم آقای علی رشیدی گزارشی رو برای ما تهیه کردن و در این گزارش با وزیر محترم ارتباطات گفتگو کردن که همراه با شما میشنویم.
شنوندگان ارجمند، صدای من رو از دومین نشست خبری ستاد اربعین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی وزیر محترم ارتباطات و چند تن از استانداران استانهای مرزی به صورت برخط در این جلسه حضور داشتن، در خصوص آخرین اقدامات انجام شده اطلاع رسانی شد. البته اپراتورهای مختلف هم حاضر بودن. خدمت سلام عرض میکنم برای ما و شنوندگانمون. بفرمایید آخرین اقداماتی که در وزارتخونه اتفاق افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم موسم اربعین حسینی رو خدمت همه عزیزان. خب ما در وزارت ارتباطات یه سلسله جلساتی رو برای برگزاری هرچه با شکوه تر مراسم اربعین حسینی در دستور کار قرار دادیم که ذیل دو محور مشخص قرار گرفت. یکی این که مجموعه اقداماتی که بایستی در داخل کشور اتفاق می افتاد که ما مجموعه نشست هایی رو با استانهای مرزی در واقع برگزار کردیم، نیازهای عزیزانمون رو در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرزهای کشور رو احصا کردیم و همه تلاش همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و اپراتورهای ما بر این قرار گرفت که نیازهای زوار عزیزمون رو در این مسیرهای پرتردد تأمین بکنن. کماکان این اقدامات در حال انجام هست و امیدواریم که انشالله ما بتونیم در بحث تأمین زیرساخت‌های ارتباطی و پوشش ارتباطی برای زوار عزیزمون در داخل کشور و برای خروج از کشور انشالله خدمات خوبی رو در واقع تدارک دیدیم و ارائه بدیم. در بحث محور دوم که تعاملات بین‌المللی مشخصاً در تعامل با کشور عراق بود، خب من هفته گذشته سفری به عراق داشتم، جلسات مفصلی رو با همتای عراقی خودم یعنی وزیر اتصالات عراق داشتیم. تفاهم‌های خیلی خوبی رو در بحث تعاملات حوزه ارتباطات بین دو کشور نهایی کردیم، از جمله اینکه ما در مسیر پیاده روی اربعین 100 نقطه رو جانمایی کردیم که بتونیم اینترنت رایگان در اختیار زوار عزیزمون قرار بدیم. علاوه بر اون اینکه اپراتورهای عراقی رو بر بحث رومینگ و ارائه خدمات مشترک بین اپراتورهای داخل کشور و اپراتور کشور عراق با این نگاه که مردم از اون بتونن از گوشی‌های خودشون استفاده بکنن و سرویس رومینگ رو فعال بکنن. و امیدواریم که انشالله مجموع اقداماتی که در دستور کار همکاران ما هست بتونیم خدمات شایسته به مردم عزیزمون بدیم انشالله.
آقای دکتر، میشه این امید رو به مردم داد و این اطمینان رو به اونها داد که انشالله در امن ترین حالت ممکن بتونن ارتباط های خودشون رو داشته باشن به واسطه برنامه ریزی های شما وزیر مجموعتون؟